سلام و صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح چهارشنبه 17 روز خرداد ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازفرین میرزا خلیلی به شما خوش آمد میگم. برنامه امروز رو با مهمترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم، اما ابتدا سرخط خبرها. عربستان خواستار قطع حمایت قطر از حماس و اخوان المسلمین شد. جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای وابسته به دولت سوریه حمله کردند. یک نماینده مجلس از بازداشت مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات خبر داد. واکنش ها به قطع رابطه چند کشور عربی با قطر همچنان ادامه دارد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه شنبه با تاکید بر اینکه تحمل کافی است گفت قطر باید تصمیم بگیرد به حمایت از حماس و اخوان المسلمین خاتمه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز با حمایت تلویحی از موضع عربستان و چند کشور دیگر در قبال قطر در پیام توییتری نوشت شاید این آغازی برای پایان تروریسم باشد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته است منزوی کردن قطر به حل بحران کمکی نخواهد کرد. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده های این ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای نظامی حامی حکومت سوریه را در جنوب این کشور هدف قرار دادند. به گزارش رویترز این ائتلاف در بیانیه اعلام کرد که نیروهای حامی دولت سوریه در حال پیشروی به سوی منطقه‌ای بودند که نیروهای ویژه آمریکایی در آنجا مستقر هستند. این بیانیه همچنین تأکید کرده است که نیروهای ائتلاف پیش از حمله به این نیروها هشدار داده بودند. رویترز میگوید واحدهای ویژه آمریکا و بریتانیا پایگاه تنف را برای آموزش نیروهای سوری گسترش دادند. ارتش سوریه با تأیید این حمله نیروهای ائتلاف را به همدستی با تروریست ها متهم کرده است. ماه گذشته نیز جنگنده های ائتلاف یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در خاک سوریه هدف قرار دادند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که در اواخر سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی از جمله مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بازداشت شدند. به گفته این نماینده مجلس در نشست روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات علی مطهری گفته که با پیگیری شماری از نمایندگان مشخص شد که این بازداشت‌ها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. بنابر همین گزارش محمود علوی وزیر اطلاعات نیز در این دیدار گفته که بازداشت مدیران تلگرامی از سوی وزارت اطلاعات انجام نشده و این وزارتخانه پاسخگوی اقدامات دیگر دستگاه‌ها نیست. در اسفند ماه سال گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت به همراه شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و اتهام‌های آنها هنوز اعلام نشده است. گزارش از تهران حاکی است که برخورد دو قطار در ایستگاه مترو ترشت ده ها زخمی بر جای گذاشته. دلیل این حادثه عمل نکردن سیستم کنترل و هشدار دهنده اعلام شده است. احسان مقدم سخنگوی آتش نشانی تهران به خبرگزاری مهر گفت قطار اول در ایستگاه متوقف بود که قطار دوم با سرعت خیلی کم با آن برخورد کرد و به دلیل سرعت پایین حادثه جدی برای مسافران پیش نیامد. به گفته حسن عباسی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران در نتیجه این برخورد 48 تن زخمی شدند که 8 تن به صورت سرپایی مداوا شدند و سایرین به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه مردی را که در مقابل کلیسای نوتردام پاریس با چکش به یک مأمور پلیس حمله کرده بود به ضرب گلوله مجروح کرد. منابع پلیس فرانسه میگویند که افسری که به او حمله شده بود جراحت مختصری برداشته است. این منابع همچنین ضارب را وابسته به گروه خلافت اسلامی دانستند. به گفته وزیر کشور فرانسه فرد مهاجم دانشجوی اهل الجزایر بوده و در حالی که فریاد میزد به خاطر سوریه به سوی ماموران پلیس حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مامور پلیس پس از حمله ضارب به همکارش به سوی سینه او شلیک کرده است. پلیس بلافاصله منطقه را بر روی تردد عابران و خودروها مسدود کرد. با گذشت حدود 48 ساعت از آغاز اعلام قطع رابطه برخی کشورهای عربی با قطر، این موضوع ابعاد تازه تری به خودش میگیره. برای بررسی بیشتر اون در همین آغاز برنامه صبحانه با خبر امروز با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه هستیم. آقای نفیسی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییت هایی به این موضوع واکنش نشون داده. آقای ترامپ در این باره چه موضع‌گیری مشخصی داره؟
پرزیدنت ترامپ در توییت هایی که کرده در واقع خودش رو عامل و باعث این وضعیت جدید دونسته و منزوی کردن کشور قطر به عنوان یک کشوری که لحاظ مالی به تروریست ها کمک میکنه و ایشون گفته که به علت سخنرانی که در عربستان کرد و خیلی شدیداً از کشورهای عربی خواست که دست از حمایت از تروریست‌ها بردارند، در واقع کشورهای عربی واکنششون دادن و قطر را که یک حامی عمده جریاناتی مثل اخوان المسلمین، حماس و شاید هم بعضی گروه های دیگه که در سوریه و جای دیگه می جنگن هست، در واقع این از آثار سفر خودش که بسیار مثبت تلقی میکنه میدونه و باید توجه کرد که این ایزوله کردن البته کاملا مربوط به سفر پرزیدنت ترامپ به منطقه، منتها مسئله که باید توجه کنیم این است که کشورهای عربی خصوصا عربستان سعودی از این موقعیت خاص استفاده کردن که ضربه رو به کشور رقیب یعنی کشور قطر و رهبر اون آقای تمیال ثانی وارد بکن. بنابراین آثاری که منتج بر این شاید چندان مناسب سیاست خارجی آمریکا به خصوص با توجه به این که یک پایگاه بزرگ هوایی الودید در قطع قرار داره به بین 8 تا 11 هزار سرباز در اونجا هستن، شاید چندان مناسب نباشه. به لازم این که همین الان داوطلب های ارتباط جدید با قطر و پر کردن جای عربستان که فقط مثلا سالانه 1 میلیارد دلار بیش از 1 میلیارد دلار مواد غذایی به این کشور صادر میکنه وارد معرکه شدن که اولش ایران بوده که به طور مشخص اون گفته که آقای نورانی گفته که ما تمام نیازها رو تامین میکنیم، بیش از 12 ساعت فاصله نداریم با قطر. ترکی هم به کمک قطر اومده که البته میدونیم حزب آقای اردوغان با اخوان المسلمین بسیار نزدیکه. بنابراین کشورهای یک نوع ائتلاف های جدیدی در منطقه داره شکل میگیره که شاید چندان به نفع سیاست خارجی آمریکا نباشه.
خب شما به تبعات این قطع رابطه دیپلماتیک اشاره کردین، به نظرتون این بحران به وجود اومده و اثر قطر به کجا قراره بیانجامه؟
بحران به وجود اومده البته سابقه تاریخی داره به خاطر اینکه کشور بسیار کوچک قطر با 2,700,000 نفر جمعیت ولی بالاترین درآمد سرانه در جهان که به حدود 130,000 دلار میرسه دائما در حال چالش کردن عربستانه و میخواد که یک نقش جدیدی بر خودش در جهان ایجاد بکنه، به خصوص با توجه به اینکه تلویزیون الجزیره بسیار بسیار مؤثر و یک حربه اصلی در دست این کشوره، به اضافه میلیاردها دلاری که از گاز به دست میاره. این کشور قطر که در واقع دائما در حال ایجاد یک جای پای خودش برای خودش در منطقه است، آینده این مسئله چه خواهد شد؟ من تصور میکنم که با این حرکت تندی که 4 کشور یا 5 کشور مسلمان و عرب کردن علیه قطر، شاید اگر که اخراج کسانی که در قطر هستن و تغییر بعضی از سیاست ها صورت نگیره، برخوردهای تندتری هم در راه باشه. ولی از طرف دیگه کشورهایی مثل ژاپن، مثل که از قطر گاز وارد میکنن،
بله،
یا ایران، هیچ کدام علاقه ندارن که وضعیت موجود به هم بخوره و اوضاع دچار اتشاش بشه، حتی کشور همسایه مثل کشورهای دبی و غیره که گاز وارد میکنن از اونجا.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم از شما.
میتونید با شماره پیامگیر 20420221122112 با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید تا دی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
یه پیغامی دارم برای آقای روحانی که میگه من آمده ام کارا رو روبرا کنم. شما نیومدید، تازه که نیومدید، که شما نزدیک 40 ساله که هستید. تو دوره 4 سال اولتون قولهای خیلی زیادی رو به مردم دادید که تقریبا عمل نکردید به خیلی از اونها. صحبت کردن و قول دادن اعتبار انسانه آقای روحانی.
سازمان ملل بیای برای اون کشورهایی که حقوق بشر رعایت نمی کنن جریمه های در نظر بگیره، یا این جریمه های پولی سنگین در نظر بگیره، یا اینکه از سازمان ملل، از اون سازمان هایی که حقوق بشر درشون هست، از سازمان ها بیرونشون کنن.
امام جمعه محترم ساوه، من تأسف میخورم. مقام معظم رهبری باید دستور عزل شما رو بدن. جایگاه نماز جمعه رو شما میارید پایین. و از همه مهمتر، هر کسی اعتراضی داشته باشه شما یا منحرف میدونید یا فتنه‌گر میدونید یا روسری میدونید. واقعا جای تأسف هست.
بالا گرفتن تنش‌ها بین قطر و چند کشور عربی به ویژه عربستان سعودی تأثیرات اقتصادی فراوانی داره. برای روشن‌تر شدن بیشتر این تأثیرات همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. به نظر میرسه محافل اقتصادی ایران به افزایش مبادلات با قطر و نفوذ بیشتر در بازار این امیرنشین بسیار ثروتمند خلیج فارس چشم دارن. بازار قطر اصولا چه ظرفیتهایی داره و جایگاه ایران در بازار این کشور کجاست؟
امیرنشین قطر با 2.5 میلیون نفر جمعیت نه زمین کشاورزی داره نه آب، و در نتیجه 99% مواد غذاییش رو از خارج میخره، همراه با سایر کالاها از مصالح ساختمانی گرفته تا کالاهای لوکس برای مصرف قطری ها که درآمد سرانه شون در بالاترین سطح جهانی است. 80% کالاهای وارداتی هم از تنها مرز زمینی قطر که با عربستان سعودی است رد میشه، با حدود 800 کامیون در روز. از روز دوشنبه این مرز بسته شده و همینطور فضای هوایی عربستان و کشورهای دیگه‌ای که با قطر قطع رابطه کردند. یکی از پیامدهای اون میدونیم وحشت قطری‌ها و هجوم اونها بوده به طرف سوپرمارکت‌ها. با این همه قطر در محاصره کامل نیست، چون بخشی از فضای دریایی و هواییش همچنان باز هست از طریق ایران که میتونه تا اندازه‌ای نقش گریزگاه رو بازی بکنه برای قطر. ایران تا امروز سهم بسیار ناچیزی داشته در بازار قطر. صادرات سالانش به این بازار در سال 94 146 میلیون دلار بوده، فقط معادل 2.1% واردات قطر.
حالا با شرایط به وجود اومده، آیا ایران میتونه با استفاده از این فرصت سهم خودش رو در بازار قطر بالا ببره؟
محافل کسب و کار ایران امیدوار هستند که با استفاده از این فرصت بتونن با استفاده از دو مسیر دریایی و هوایی بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز قطر رو تامین بکنن، از گوشت و مرغ گرفته تا نان و میوه و لبنیات. قطر هر سال حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی وارد میکنه، یا از مرز با عربستان یا از طریق امارات، و صادرکننده ها و بازرگانان ایرانی امیدوار هستند بخشی از این بازار مهم رو به دست بیارن. با این همه در راه تحقق این هدف موانع هم کم نیست.
چه موانعی وجود داره بر سر این افزایش حضور ایران در بازار قطر؟
میشه از 3 مانع عمده اسم برد. اول اینکه دستگاه تولیدی ایران آمادگی لازم رو ندارند برای پاسخ سریع به نیازهای بازار قطر که به یک استاندارد سطح بالا عادت داره. دوم اینکه زیربناهای صادراتی لازم مثلا در عرصه حمل و نقل و امور بانکی وجود نداره برای افزایش سریع صادرات ایران به قطر. و سرانجام اینکه با یک تنش مقطعی نمیشه جریانهای صادراتی به وجود آورد. بازرگانی فرایندی هست که در دراز مدت شکل میگیره، نه بر پایه فراز و نشیب‌های سیاسی.
ممنونم از فریدون خواند اقتصاددان از پاریس که همراه ما بودیم.
منم از شما تشکر می‌کنم.
برنامه رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید قطر باید به حمایت خود از جنبش فلسطینی حماس و گروه اخوان المسلمین پایان دهد. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده های این ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای نظامی حامی حکومت سوریه را در جنوب این کشور هدف قرار دادند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که در اواخر سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی از جمله مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بازداشت شدند. گزارش‌ها از تهران حاکی است که برخورد دو قطار در ایستگاه متروی ترشت ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. دلیل این حادثه عمل نکردن سیستم کنترل و هشدار دهنده اعلام شده است. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه مردی را که در مقابل کلیسای نوتردام پاریس با چکش به یک مأمور پلیس حمله کرده بود به ضرب گلوله مجروح کرد. در پی انتشار سخنان امام جمعه صاوه که زنانی را که از شال سفید و دستبند سبز و بنفش استفاده می‌کنند به روسپیان شبیه دانسته بود، چند نماینده مجلس خواستار عذرخواهی او شدند. نوبت بخش بررسی مطبوعات این برنامه رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ امروز صبح رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های تازه حسن روحانی رئیس جمهور ایران موضوع مورد توجه تعدادی از روزنامه‌های امروز بوده. به چه نکاتی از اظهار نظرهای آقای روحانی بیشتر پرداختن این روزنامه‌ها؟
روزنامه شرق که عکس یکی خودش رو اختصاص داده به افطار مراسم افطار آقای حسن روحانی با نمایندگان مجلس و آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم در کنار ایشون دیده میشه، تاکید کرده که آقای روحانی در سخنرانی که در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته تاکید کرده بر این که اقتصاد ایران باید از زیر سایه سیاست خارج بشه. ایشون گفته هدف باید اقتصاد باشه و اقتصاد باشه که بسیاری از سیاست‌گذاری های دیگر رو تعیین کنه. نکته مهمی که آقای روحانی به نوشته روزنامه شرق بر اون انگشت گذاشته تاکید بر این هست که ایشون گفته که نه دولت بنگاهدار خوبی هست و نه عزیزان نظامی ما، که اشاره مستقیم آقای روحانی به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران هست. و البته ایشون تاکید کرده که برخی از اهداف برنامه توسعه‌ای هم که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده به تنهایی از سوی دولت قابل دستیابی نیست، به ویژه باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب بشه. اما روزنامه‌های همبستگی و اعتماد بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو مورد توجه قرار دادن. اونجایی که به نوشته روزنامه همشهری همبستگی آقای روحانی گفته که در جریان انتخابات برخی از دولتی‌ها حاضر نبودن پای دولت بایستن و دولت دفاع کنن. اعتماد هم نوشته که مخاطب این سخنان روحانی چه کسانی هستند، که تاکید این روزنامه بر این هست که برخی از اعضای کابینه هستند و احتمالاً اونها در دولت دوازدهم حضور نخواهند داشت.
خب روزنامه کیهان و جوان هم دور تازه‌ای از حمله‌ها و انتقادها به نتایج انتخابات را آغاز کردند. تفاوت این حمله‌ها با حمله‌های دو هفته پیش چیه؟
روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که لیست امید فروخته شده بود، هر صندلی 2 میلیارد تومان. تا کنون روزنامه کیهان حملاتش معطوف به انتخابات ریاست جمهوری بود، اما بعد از اون که نتایج انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و عملا دیگه جای اعتراضی باقی نمونه، حالا کیهان رو آورده به این که لیست های امید که با حمایت اصلاح طلبان در تهران و شهرهای دیگر تونستن اکثریت کرسی های شورای شهر رو کسب کنن، اونها رو مورد حمله قرار داده و تاکید کرده که این قضیه در واقع با پول خریداری شده توسط کاندیداها و لیست هایی که با لابی اصلاح طلبان تونستن به شورای شهر راه پیدا بکنن. اما روزنامه جوان نگاهش متفاوت است. در سرمقاله‌ای که آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نوشته، تاکید کرده بر اینکه اصلاح طلبان و آقای حسن روحانی هر دو یک هدف رو دنبال میکنن و اون تهی کردن جمهوری اسلامی از واقعیت اون واقعیت ارزش‌هایی است که این روزنامه بر اون تاکید کرده. البته این روزنامه نوشته که آقای روحانی تلاش میکنه که بازوهای جمهوری اسلامی رو هم از هویت خالی کنه. نکته مهم این که روزنامه جوان در سرمقاله خودش نوشته انقلابیون یا نیروهای انقلابی که همون نیروهای حزب اللهی منظورش هست، باید از قوه قهریه کمتر استفاده کنن، حتی اگر شده از قدرت به طور موقت خارج بشن و خودشون رو آماده یک انقلاب اجتماعی بکنن تا بتونن جلوی تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی اسمی رو بگیرن.
روزنامه آرمان از گرمای شدید ادامه دار در سیستان و بلوچستان گزارش داده. چه جزئیاتی نوشته در این باره؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش با تیتر سیستان و بلوچستان همچنان میسوزد نوشته که به رغم پیگیری‌های انجام شده برای رفع مشکلاتی که گرمای بی‌سابقه هوا در مناطق و شهرها و مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان فراهم کرده برای مردم، اما بسیاری از این مشکلات همچنان پابرجا هست. مشکل قطع برق از جمله مواردی است که این روزنامه به اون اشاره کرده. مشکل تامین آب آشامیدنی مردم هم در این مناطق از اون جمله است. البته این روزنامه اشاره کرده که برخی هم بر اثر گرما دچار آسیب‌هایی شدن و به بیمارستان رفتن یا گرمازدی شدن و از مقام‌های دولتی این روزنامه خواسته که اقدامات فوری‌تری برای کمک به مردم جنوب سیستان و بلوچستان انجام بدن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که از تازه‌های دنیای ورزش گزارش میده.
صحبتون بخیر بینندگان محترم. علاقه‌مندان ورزش، قرعه‌کشی 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد در مالزی دیروز و پرسپولیس حریف خودش رو شناخت. شاگردان برانکو ایوانکوویچ برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی باید از سد الاهلی عربستان بگذرن در 2 بازی رفت و برگشت. دیگر بازی این مرحله رو علین امارات و الهلال عربستان برگزار میکنن و برنده این دوتا مسابقه یعنی پرسپولیس الاهلی و الهلال العین برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان مقابل هم قرار میگیرن. تیم برتر میرسه فینال تا از شرق آسیا هم یک تیم به فینال بیاد که 4 تیم اونجا حضور دارن، برنده دیدار 2 تیم چینی و از اون طرف برنده دیدار 2 تیم ژاپنی در نهایت به فینال میرسه تا با قهرمان غرب آسیا بازی کنه. در خصوص بازی پرسپولیس و الاهلی هنوز مشخص نیست که کدوم زمین ها میزبانی بازی رو به عهده خواهند داشت. در بازی رفت پرسپولیس میزبان بازی برگشت الاهلی، اما معلوم نیست قطعاً پرسپولیس کجا میزبانی میکنه و الاهلی کجا. البته قراره که آقای طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس مسافرتی رو داشته باشه به ترکمنستان و تاجیکستان تا با بررسی امکانات یکی از این دو کشور رو به عنوان میزبان معرفی کنن. یعنی قطعاً پرسپولیس دیگه بازیاش در عمان برگزار نخواهد شد. از اون طرف احتمال اینکه در عمان برگزار بشه یعنی تیم الاهلی عمان رو به عنوان میزبان معرفی کنه زیاده. قطر دیگه کاملا منتفیه چون که روابط دو کشور و رفت آمدهای ورزشیشون کاملا فعلا در واقع در وضعیت نامشخصی قرار داره و تیمای ورزشیشون رفت آمد نخواهند داشت تا اطلاع ثانوی که تغییری در روابط ایجاد بشه. خبر بعدی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال و آغاز بلیت فروشی. در حالی که به محض آغاز بلیت فروشی اعلام شد که بلیتی برای فروش به خانم‌ها وجود نداره اعتراضاتی رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، مبنی بر اینکه چطور پیش از انتخابات ریاست جمهوری همین سالن آزادی مملو از حضور زنان بود و ممانعتی به عمل نیامد از ورود زنان به ورزشگاه. حالا برای تماشای مسابقه چرا به خانم‌ها بلیط فروخته نمیشه؟ اما آقایون هم چندان استقبال نکردن. هر سال برای لیگ جهانی والیبال به محض اینکه سایت بلیط فروشی فعال میشد تو همون یک ساعت اول بلیط‌ها تموم شد، اما دیروز در پایان روز نخست بلیط فروشی فقط 43% بلیط فروخته شده بود و علت این موضوع دلایل مختلفی داره، ولی دلیل اصلیش اینه که قیمت‌ها گرون شده و به رقم 40,000 تومان افزایش پیدا کرده. خب به پایان به خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو شنیدید. اما سری میزنیم به دنیای موسیقی به همراه بردی افشین که در گزارشش نگاهی کرده به تازه‌های منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران. بردی امروز منتخب آلبوم‌هایی از سبک‌های مختلفی رو معرفی میکنه.
از نهان تا بیکران، این عنوان اثری است از نیلوفر محبی، آهنگساز و نوازنده ویولون. خانم محبی در این آلبوم 8 قطعه رو گنجونده که آثاریند بی کلام با محوریت ساز ویولون در فضای موسیقی پاپ کلاسیک. این هنرمند 29 ساله رو در اجرای این اثر نوازندگان جوان اما شناخته شده ای چون میثم مروستی و پدرام فریوسفی همراهی کردند. اثری با عنوان خوابم نمیبرد، این مجموعه است از ساخته ها و اجرای مسعود ارزانلو. آقای ارزانلو در این مجموعه 3 قطعه بلند رو گنجونده که همگی بداهه نوازی های خودشند با ساز تنبور. اما در اجرای یکی از قطعات این آلبوم، قطعه‌ای با نام بی محابا، حمید قنبری با طراحی و اجرای صدای ساز کوبه‌ای مشارکت داشته. راه راه عنوان مجموعه است از آثار نوید نقره‌زاده، مجموعه از آثاری که این هنرمند جوان برای فیلم‌های مختلف ساخته، از جمله برای فیلمی با نام چرخ. این آهنگساز 26 ساله که شاگرد کسانی چون کیاوش صاحب نسق بوده، هنر خودش رو متأثر از موسیقی کلاسیک معاصر و جریان‌های مینیمالیستی این عرصه معرفی می‌کنه. اثری با عنوان فروغ مطمئنن از جالب توجه ترین آثار منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران در این بهار بوده. اثری متشکل از 10 قطعه، همگی ساخته هایی از سامان صمیمی که 9 قطعه آوازی این مجموعه رو علیرضا قربانی اجرا کرده، خواننده مطرح سالهای اخیر موسیقی ایرانی. سامان صمیمی در این آلبوم هم از اشعار شاعران ادب کلاسیک فارسی استفاده کرده و همینطور از شعر شاعران معاصر، عنوان این اثر از نام قطعه آخرش فروغ گرفته شده که بر روی شعری از فروغ فرخزاد ساخته شده.
آب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. عقل به سجده می رود، عشق قیام می کند. هستی من شد و زخی مست سلام می کند.
ساعت حدود 7:30 صبح این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که از همکنون شنونده و بیننده این برنامه هستید. بخش دوم این برنامه را هم با بخش خبری آغاز میکنیم. اما ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. عربستان خواستار قطع حمایت قطر از حماس و اخوان المسلمین شد. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای وابسته به دولت سوریه حمله کردند. یک نماینده مجلس از بازداشت مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات خبر داد. واکنش‌ها به قطع رابطه چند کشور عربی با قطر همچنان ادامه دارد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه تحمل کافی است گفت قطر باید تصمیم بگیرد به حمایت از حماس و اخوان المسلمین خاتمه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز با حمایت تلویحی از موضع عربستان و چند کشور دیگر در قبال قطر در پیامی توییتری نوشت شاید این آغازی برای پایان تروریسم باشد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته است منزوی کردن قطر به حل بحران کمکی نخواهد کرد. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده‌های این ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای نظامی حامی حکومت سوریه را در جنوب این کشور هدف قرار دادند. به گزارش رویترز این ائتلاف در بیانیه اعلام کرد که نیروهای حامی دولت سوریه در حال پیشروی به سوی منطقه‌ای بودند که نیروهای ویژه آمریکایی در آنجا مستقر هستند. این بیانیه همچنین تأکید کرده است که نیروهای ائتلاف پیش از حمله به این نیروها هشدار داده بودند. رویترز میگوید واحدهای ویژه آمریکا و بریتانیا پایگاه تنف را برای آموزش نیروهای سوری گسترش دادند. ارتش سوریه با تایید این حمله نیروهای ائتلاف را به همدستی با تروریست‌ها متهم کرده است. ماه گذشته نیز جنگنده‌های ائتلاف یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در خاک سوریه هدف قرار دادند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که در اواخر سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی از جمله مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بازداشت شدند. به گفته این نماینده مجلس در نشست روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات علی مطهری گفته که با پیگیری شماری از نمایندگان مشخص شد که این بازداشت‌ها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. بنابر همین گزارش محمود علوی وزیر اطلاعات نیز در این دیدار گفته که بازداشت مدیران تلگرامی از سوی وزارت اطلاعات انجام نشده و این وزارتخانه پاسخگوی اقدامات دستگاه‌های دیگر نیست. در اسفند سال گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت به همراه شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و اتهام‌های آنها هنوز اعلام نشده است. گزارش از تهران حاکی است که برخورد دو قطار در ایستگاه مترو ترشت ده ها زخمی بر جای گذاشته. دلیل این حادثه عمل نکردن سیستم کنترل و هشدار دهنده اعلام شده است. احسان مقدم سخنگوی آتش نشانی تهران به خبرگزاری مهر گفت قطار اول در ایستگاه متوقف بود که قطار دوم با سرعت خیلی کم با آن برخورد کرد و به دلیل سرعت پایین حادثه جدی برای مسافران پیش نیامد. به گفته حسن عباسی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران در نتیجه این برخورد 48 تن زخمی شدند که 8 تن به صورت سرپایی مداوا شدند و سایرین به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه مردی را که در مقابل کلیسای نوتردام پاریس با چکش به یک مامور پلیس حمله کرده بود به ضرب گلوله مجروح کرد. منابع پلیس فرانسه میگویند که افسری که به او حمله شده بود جراحت مختصری برداشته است. این منابع همچنین ضارب را وابسته به گروه خلافت اسلامی دانستند. به گفته وزیر کشور فرانسه، فرد مهاجم دانشجوی اهل الجزایر بوده و در حالی که فریاد می‌زده به خاطر سوریه به سوی ماموران پلیس حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مامور پلیس پس از حمله ضارب به همکارش به سوی سینه او شلیک کرده است. پلیس بلافاصله منطقه را بر روی تردد عابران و خودروها مسدود کرد. با گذشت حدود 48 ساعت از آغاز اعلام قطع رابطه برخی کشورهای عربی با قطر، این موضوع ابعاد تازه‌تری به خودش می‌گیره. برای بررسی بیشتر اون در همین آغاز برنامه صبحانه با خبر امروز با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه هستیم. آقای نفیسی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییت‌هایی به این موضوع واکنش نشون داده. آقای ترامپ در این باره چه موضع‌گیری مشخصی داره؟
پرزیدنت ترامپ در توییت‌هایی که کرده در واقع خودش رو عامل و باعث این وضعیت جدید دونسته و منزوی کردن کشور قطر به عنوان یک کشوری که از لحاظ مالی به تروریستا کمک میکنه و ایشون گفته که به علت سخنرانی که در عربستان کرد و خیلی شدیداً از کشورهای عربی خواست که دست از حمایت از تروریست ها بردارند، در واقع کشورهای عربی واکنششون دادن و قطر را که یک حامی عمده جریاناتی مثل اخوان المسلمین، حماس و شاید هم بعضی گروه های دیگه که در سوریه و جای دیگه می جنگن هست، در واقع این از آثار سفر خودش که بسیار مثبت تلقی می کنه می دونه و باید توجه کرد که این ایزوله کردن البته کاملا مربوط به سفر پرزیدنت ترامپ به منطقه، منتها مسئله که باید توجه کنیم نیست که کشورهای عربی خصوصا عربستان سعودی از این موقعیت خاص استفاده کردن که ضربه رو به کشور رقیب یعنی کشور قطر و رهبر اون آقای دانیال ثانی وارد بکن. بنابراین آثاری که منتج بر این شاید چندان مناسب سیاست خارجی آمریکا به خصوص با توجه به این که یک پایگاه بزرگ هوایی الودید در اون در قطر قرار داره و بین 8 تا 11 هزار سرباز در اونجا هستن شاید چندان مناسب نباشه و لازم این که همین الان داوطلب‌های ارتباط جدید با قطر و پر کردن جای عربستان که فقط مثلا سالانه 1 میلیارد دلار بیش از 1 میلیارد دلار مواد غذایی به این کشور صادر میکنه وارد معرکه شدن که اولش ایران بوده که به طور مشخص اون گفته که آقای نورانی گفته که ما تمام نیازها رو تامین میکنیم، بیش از 12 ساعت فاصله نداریم با قطر. ترکی هم به کمک قطر اومده که البته میدونیم حزب آقای اردوغان با اخوان المسلمین بسیار نزدیکه. بنابراین کشورهای یک نوع ائتلاف‌های جدیدی در منطقه داره شکل میگیره که شاید چندان به نفع سیاست خارجی آمریکا نباشه.
خب شما به تبعات این قطع رابطه دیپلماتیک اشاره کردین، به نظرتون این بحران به وجود اومده و از سر قطر به کجا قراره بیانجامه؟
بحران به وجود اومده البته سابقه تاریخی داره به خاطر اینکه کشور بسیار کوچک قطر با 2,700,000 نفر جمعیت ولی بالاترین درآمد سرانه در جهان که به حدود 130,000 دلار میرسه دائما در حال چالش کردن عربستانه و میخواد که یک نقش جدیدی بر خودش در جهان ایجاد بکنه، به خصوص با توجه به اینکه تلویزیون الجزیره بسیار بسیار مؤثره و یک حربه اصلی در دست این کشوره، به اضافه میلیارد ها دلاری که از گاز به دست میاره. این کشور قطره که در واقع دائما در حال ایجاد یک جای پای خودش برای خودش در منطقه است. آینده این مسئله چه خواهد شد؟ من تصور میکنم که با این حرکت تندی که 4 کشور یا 5 کشور مسلمان و عرب کردن علیه قطر، شاید اگر که اخراج کسانی که در قطر هستن و تغییر بعضی از سیاست ها صورت نگیره، برخوردهای تندتری هم در راه باشه. ولی از طرف دیگه کشورهایی مثل ژاپن، مثل که از قطر گاز وارد میکنن، یا ایران، هیچ کدام علاقه ندارن که وضعیت موجود به هم بخوره و اوضاع دچار اغتشاش بشه. حتی کشور همسایه مثل کشورهای دبی و غیره که گاز وارد میکنن از اینجا.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم از شما.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
40 سال است که نه تنها حقوق شهروندی که آقای روحانی مطرح میکنن، برای کل حقوق ملت ما پایمال شده. در انحصار خودی ها و خواست ها خودش هم هست. از این مردم کم توقع و ساده که دم از آزادی موسوی و کروبی و صدای شجریان میزنند و موزیکال هستند، به اصطلاح سوال دارم، آیا همه چیزتون رو به راه هست؟ فقط این چیزای جزئی رو مورد نیازتون هست و ضروری هست براتون؟
من روم با علمایی که در قوم نشستن، عمامه سفید و قبای سفیدی که روحانیت به نام طلبه سر اینا میذاره و میپوشنه، علامتش چیه؟ اگر علامت بدیه، گردن آقای رئیسی هم شال سبز انداختن، پس اونم بده؟
این آقای خامنه‌ای و آقای ترامپ و آقای نتانیاهو باید بشینن با هم این اعجوبه فلسطین رو حل کنن و قال قضیه رو بکنن. راهش اینه.
بالا گرفتن تنش‌ها بین قطر و چند کشور عربی به ویژه عربستان سعودی تأثیرات اقتصادی فراوانی داره. برای روشن‌تر شدن بیشتر این تأثیرات همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. به نظر میرسه محافل اقتصادی ایران به افزایش مبادلات با قطر و نفوذ بیشتر در بازار این امیرنشین بسیار ثروتمند خلیج فارس چشم دارن. بازار قطر اصولا چه ظرفیتهایی داره و جایگاه ایران در بازار این کشور کجاست؟
امیرنشین قطر با 2.5 میلیون نفر جمعیت، نه زمینه کشاورزی داره نه آب، و در نتیجه 99% مواد غذاییش رو از خارج میخره، همراه با سایر کالاها از مصالح ساختمانی گرفته تا کالاهای لوکس برای مصرف قطری ها که درآمد سرانه شون در بالاترین سطح جهانی است. 80% کالاهای وارداتی هم از تنها مرز زمینی قطر که با عربستان سعودی است رد میشه، با حدود 800 کامیون در روز. از روز دوشنبه این مرز بسته شده و همینطور فضای هوایی عربستان و کشورهای دیگه‌ای که با قطر قطع رابطه کردند. یکی از پیامدهای اون میدونیم وحشت قطری‌ها و هجوم اونها بوده به طرف سوپرمارکت‌ها. با این همه قطر در محاصره کامل نیست، چون بخشی از فضای دریایی و هواییش همچنان باز هست از طریق ایران که میتونه تا اندازه‌ای نقش گریزگاه رو بازی بکنه برای قطر. ایران تا امروز سهم بسیار ناچیزی داشته در بازار قطر. صادرات سالانش به این بازار در سال 94 146 میلیون دلار بوده، فقط معادل 2.1% واردات قطر.
حالا با شرایط به وجود اومده، آیا ایران میتونه با استفاده از این فرصت سهم خودشو در بازار قطر بالا ببره؟
محافل کسب و کار ایران امیدوار هستند که با استفاده از این فرصت بتونن با استفاده از دو مسیر دریایی و هوایی بخش مهمی از مواد غذایی مورد نیاز قطر رو تامین بکنن، از گوشت و مرغ گرفته تا نان و میوه و لبنیات. قطر هر سال حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی وارد میکنه، یا از مرز با عربستان یا از طریق امارات، و صادرکننده ها و بازرگانان ایرانی امیدوار هستند بخشی از این بازار مهم رو به دست بیارن. با این همه در راه تحقق این هدف موانع هم کم نیست.
چه موانعی وجود داره بر سر این افزایش حضور ایران در بازار قطر؟
میشه از 3 مانع عمده اسم برد. اول اینکه دستگاه‌های تولیدی ایران آمادگی لازم رو ندارند برای پاسخ سریع به نیازهای بازار قطر که به یک استاندارد سطح بالا عادت داره. دوم اینکه زیربناهای صادراتی لازم مثلا در عرصه حمل و نقل و امور بانکی وجود نداره برای افزایش سریع صادرات ایران به قطر. و سرانجام اینکه با یک تنش مقطعی نمیشه جریانهای صادراتی به وجود آورد. بازرگانی فرایندی هست که در دراز مدت شکل میگیره، نه بر پایه فراز و نشیب‌های سیاسی.
ممنونم از فریدون خواند اقتصاددان از پاریس که همراه ما بودین.
منم از شما تشکر میکنم.
پیشبینی آب و هوای کشور در 24 ساعت پیش رو. امروز چهارشنبه در بیشتر نقاط کشور آسمان صاف و آفتابیه. دمای هوا هم در بیشتر مناطق کشور افزایش پیدا میکنه. امروز گرمترین شهر با 49 درجه سانتیگراد اهواز و شهر کرد هم با 8 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر کشوره. البته فردا پنجشنبه انتظار میره در برخی نقاط جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک رو شاهد باشن. آسمان تهران امروز صافه و تنها گاهی باد خواهد وزید. برنامه رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید قطر باید به حمایت خود از جنبش فلسطینی حماس و گروه اخوان المسلمین پایان دهد. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده‌های این ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای نظامی حامی حکومت سوریه را در جنوب این کشور هدف قرار دادند. حسین رقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که در اواخر سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی از جمله مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بازداشت شدند. گزارش‌ها از تهران حاکی است که برخورد دو قطار در ایستگاه مترو ترشت ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. دلیل این حادثه عمل نکردن سیستم کنترل و هشدار دهنده اعلام شده است. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه مردی را که در مقابل کلیسای نوتردام پاریس با چکش به یک مأمور پلیس حمله کرده بود به ضربه گلوله مجروح کرد. در پی انتشار سخنان امام جمعه ساوه که زنانی را که از شال سفید و دستبند سبز و بنفش استفاده می‌کنند به روسپیان شبیه دانسته بود، چند نماینده مجلس خواستار عذرخواهی او شدند. نوبت به بخش بررسی مطبوعات این برنامه رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ امروز صبح رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های تازه حسن روحانی رئیس جمهور ایران موضوع مورد توجه تعدادی از روزنامه‌های امروز بوده. به چه نکاتی از اظهار نظرهای آقای روحانی بیشتر پرداختن این روزنامه‌ها؟
روزنامه شرق که عکس یکی خودش به اختصاص داده به افطار مراسم افطار آقای حسن روحانی با نمایندگان مجلس و آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم در کنار ایشون دیده میشه، تاکید کرده که آقای روحانی در سخنرانی که در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته تاکید کرده بر این که اقتصاد ایران باید از زیر سایه سیاست خارج بشه. ایشون گفته هدف باید اقتصاد باشه و اقتصاد باشه که بسیاری از سیاست‌گذاری‌های دیگر رو تعیین کنه. نکته مهمی که آقای روحانی به نوشته روزنامه شرق بر اون انگشت گذاشته تاکید بر این هست که ایشون گفته که نه دولت بنگاهدار خوبی هست و نه عزیزان نظامی ما، که اشاره مستقیم آقای روحانی به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران هست. و البته ایشون تاکید کرده که برخی از اهداف برنامه توسعه‌ای هم که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده به تنهایی از سوی دولت قابل دستیابی نیست، به ویژه باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب بشه. اما روزنامه‌های همبستگی و اعتماد بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو مورد توجه قرار دادن، اونجایی که به نوشته روزنامه همبستگی آقای روحانی گفته که در جریان انتخابات برخی از دولتی‌ها حاضر نبودن پای دولت بایستن و دولت دفاع کنن. اعتماد هم نوشته که مخاطب این سخنان روحانی چه کسانی هستند، که تاکید این روزنامه بر این هست که برخی از اعضای کابینه هستند و احتمالاً اونها در دولت دوازدهم حضور نخواهند داشت.
خب روزنامه کیهان و جوان هم دور تازه ای از حمله ها و انتقاد ها به نتایج انتخابات رو آغاز کردن. تفاوت این حمله ها با حمله های دو هفته پیش چیه؟
روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که لیست امید فروخته شده بود، هر صندلی 2 میلیارد تومان. تا کنون روزنامه کیهان حملاتش معطوف به انتخابات ریاست جمهوری بود، اما بعد از اون که نتایج انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و عملا دیگه جای اعتراضی باقی نمونه، حالا کیهان رو آورده به این که لیست های امید که با حمایت اصلاح طلبان در تهران و شهرهای دیگر تونستن اکثریت کرسی های شورای شهر رو کسب کنن، اونها رو مورد حمله قرار داده و تاکید کرده که این قضیه در واقع با پول خریداری شده توسط کاندیداها و لیست‌هایی که با لابی اصلاح طلبان تونستن به شورای شهر راه پیدا بکنن. اما روزنامه جوان نگاهش متفاوت است. در سرمقاله‌ای که آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نوشته، تاکید کرده بر این که اصلاح طلبان و آقای حسن روحانی هر دو یک هدف رو دنبال می‌کنن و اون تهی کردن جمهوری اسلامی از واقعیت ارزش‌هایی است که این روزنامه بر اون تاکید کرده. البته این روزنامه نوشته که آقای روحانی تلاش می‌کنه که بازوهای جمهوری اسلامی رو هم از هویت خالی کنه. نکته مهم این که روزنامه جوان در سرمقاله خودش نوشته انقلابیون یا نیروهای انقلابی که همون نیروهای حزب اللهی منظورش هست، باید از قوه قهریه کمتر استفاده کنن، حتی اگر شده از قدرت به طور موقت خارج بشن و خودشون رو آماده یک انقلاب اجتماعی بکنن تا بتونن جلوی تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی اسمی رو بگیرن.
روزنامه قانون هم به سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری پرداخته. میتونین خیلی سریع بگین که چه نوشته در این باره؟
بله، روزنامه قانون در مطلب یا مقاله‌ای که مسعود باستانی اون رو نوشته با عنوان امتداد کاتب در 17 سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری نویسنده ایرانی، تاکید کرده بر این که نویسنده هنوز در مرکز زندگی ایرانیان قرار نگرفته و ادبیات همچنان کمتر مورد توجه قرار میگیره و دشواری‌های عرضه ادبیات مثل سانسور هم همچنان پابرجاست.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
خبرهای ورزشی رو می‌شنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
صحبتون بخیر بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. قرعه‌کشی 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد در مالزی دیروز و پرسپولیس حریف خودش رو شناخت. شاگردان برانکو ایوانکوویچ برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی باید از سد الاهلی عربستان بگذرن در 2 بازی رفت و برگشت. دیگر بازی این مرحله رو علین امارات و الهلال عربستان برگزار میکنن و برنده این دوتا مسابقه یعنی پرسپولیس الاهلی و الهلال العین برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان مقابل هم قرار میگیرن. تیم برتر میرسه فینال تا از شرق آسیا هم یک تیم به فینال بیاد که 4 تیم اونجا حضور دارن، برنده دیدار 2 تیم چینی و از اون طرف برنده دیدار 2 تیم ژاپنی در نهایت به فینال میرسه تا با قهرمان غرب آسیا بازی کنه. در خصوص بازی پرسپولیس و الاهلی هنوز مشخص نیست که کدوم زمین ها میزبانی بازی رو به عهده خواهند داشت. در بازی رفت پرسپولیس میزبان بازی برگشت الاهلی، اما معلوم نیست قطعا پرسپولیس کجا میزبانی میکنه و الاهلی کجا. البته قراره که آقای طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس مسافرتی رو داشته باشه به ترکمنستان و تاجیکستان تا با بررسی امکانات یکی از این دو کشور رو به عنوان میزبان معرفی کنن. یعنی قطعا پرسپولیس دیگه بازیاش در عمان برگزار نخواهد شد. از اون طرف احتمال اینکه در عمان برگزار بشه، یعنی تیم الاهلی عمان رو به عنوان میزبان معرفی کنه، زیاده. قطر دیگه کاملا منتفیه، چون که روابط دو کشور و رفت آمدهای ورزشیشون کاملا فعلا در واقع در وضعیت نامشخصی قرار داره و تیمای ورزشیشون رفت آمد نخواهند داشت تا اطلاع ثانوی که تغییری در روابط ایجاد بشه. خبر بعدی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال و آغاز بلیت فروشی. در حالی که به محض آغاز بلیت فروشی اعلام شد که بلیتی برای فروش به خانم‌ها وجود نداره، اعتراضاتی رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، مبنی بر اینکه چطور پیش از انتخابات ریاست جمهوری همین سالن آزادی مملو از حضور زنان بود و ممانعتی به عمل نیامد از ورود زنان به ورزشگاه. حالا برای تماشای مسابقه چرا به خانم‌ها بلیت فروخته نمیشه؟ اما آقایون هم چندان استقبال نکردن. هر سال برای لیگ جهانی والیبال به محض اینکه سایت بلیت فروشی فعال میشد، تو همون یک ساعت اول بلیت ها تموم شد. اما دیروز در پایان روز نخست بلیت فروشی فقط 43% بلیت فروخته شده بود و علت این موضوع دلایل مختلفی داره، ولی دلیل اصلیش اینه که قیمت ها گرون شده و به رقم 40,000 تومان افزایش پیدا کرده. خب به پایان و خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
سری بزنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردی افشین.
از نهان تا بیکران، این عنوان اثری است از نیلوفر محبی، آهنگساز و نوازنده ویولن. خانم محبی در این آلبوم 8 قطعه رو گنجونده که آثاریند بی کلام با محوریت ساز ویولن در فضای موسیقی پاپ کلاسیک. این هنرمند 29 ساله رو در اجرای این اثر، نوازندگان جوان اما شناخته شده ای چون میثم مروستی و پدرام فریوسفی همراهی کردند. اثری با عنوان خوابم نمیبرد، این مجموعه است از ساخته ها و اجرای مسعود ارزانلو. آقای ارزانلو در این مجموعه 3 قطعه بلند رو گنجونده که همگی بداه نوازی های خودشند با ساز تنبور. اما در اجرای یکی از قطعات این آلبوم، قطعه‌ای با نام بی محابا، حمید قنبری با طراحی و اجرای صدای ساز کوبه‌ای مشارکت داشته. راه راه عنوان مجموعه است از آثار نوید نقره‌زاد، مجموعه از آثاری که این هنرمند جوان برای فیلم‌های مختلف ساخته، از جمله برای فیلمی با نام چرخ. این آهنگساز 26 ساله که شاگرد کسانی چون کیاوش صاحب نسق بوده، هنر خودش رو متأثر از موسیقی کلاسیک معاصر و جریان‌های مینیمالیستی این عرصه معرفی می‌کنه. اثری با عنوان فروغ مطمئنن از جالب توجه ترین آثار منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران در این بهار بوده. اثری متشکل از 10 قطعه، همگی ساخته هایی از سامان صمیمی که 9 قطعه آوازی این مجموعه رو علیرضا قربانی اجرا کرده، خواننده مطرح سالهای اخیر موسیقی ایرانی. سامان صمیمی در این آلبوم هم از اشعار شاعران ادب کلاسیک فارسی استفاده کرده و همینطور از شعر شاعران معاصر. عنوان این اثر از نام قطعه آخرش فروغ گرفته شده که بر روی شعری از فروغ فرخزاد ساخته شده.
به ساعت 8 صبح و بخش خبر پایانی این برنامه نزدیک میشیم. تا چند ثانیه دیگه با بخش خبر همراهتون هستم.